Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
هرچی دارم سیت دارم تو عزیز خونمی دور هجلت گل به پاشم یک بونه را جونمی
شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش قلبار و گرن میزنه به هم تیرشه تنگش بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه شعرهای تر حافظ میرزه از سر چنگش عطر گل یاس و نسترن بهار نارنج هی سر میکشه از تو خونای باز و
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
شیراز 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 میگن نازه واسه آفتاب جنگش قلبار گرن میزنه به هم تیرشه جنگش بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه شعرهای تر حافظ میریزه از سر چنگش.
من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 38مین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست، محتوای متنی همه اپیزودها به همراه کلی مطلب دست اول و کاربردی دیگر رو میتونید توی وبسایت رادیو جولون با آدرس radiojolun.com مطالعه کنید. صفحه اینستاگرام رادیو جولون هم چند ماهی از قبل فعالتر شده و میتونید مطالب تکمیلی اپیزودا رو اونجا ببینید. پس همین الان حین گوش دادن اپیزود ما رو با همین آیدی رادیو جولون فالو کنید و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید.
قلبای پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز قلبای پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش.
همون جوری که میدونید ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. تو این دوران کرونا هر دفعه که مردد میشیم اصلا لطفی داره در مورد مقصد صحبت کنیم یاد استقبال خیلی خوبتون از اپیزودهای رشت و یزد میفتیم که تو همین دوران منتشر شد. اپیزودهایی که به کمکشون حداقل تو خیالمون راهی سفر شدیم. برای همین دیدیم حالا که بهار شده و البته به مناسبت روز شیراز که 15 اردیبهشته وقتشه یه ادای دینی کنیم به شهر شیراز و تمام حس و حال خوبی که همیشه بهمون منتقل کرده. این که میگم شیراز منظورم دقیقاً خود شهر شیرازه، نه یک کیلومتر این ورتر نه اون ورتر. توی این اپیزود و البته اپیزود بعد میخوایم توی شهر شیراز جولون بدیم و چرخ بزنیم تو بافت قدیم و مدرن این شهر دلبر. داستان این که برای شیراز دو اپیزود درست کردیم من برمیگرده به این که ما شروع کردیم به نوشتن متن و یه جای به خودمون اومدیم و دیدیم فقط برای گفتن جاذبه های اصلی شیراز 21 صفحه متن نوشتیم و به این نتیجه رسیدیم که از شهر شیراز تو دو اپیزودی که به فاصله یک هفته منتشر میشن بگیم. اگه توی روز انتشار میشنوین اپیزود اول روز شیراز یعنی 15 اردیبهشت و اپیزود دوم یک هفته بعد یعنی 23 اردیبهشت منتشر میشه. دلیل نامگذاری 15 اردیبهشت به نام روز شیرازم اینه که حتما شنیدین که میگن اردیبهشت شیراز بهشته، که خب درستم میگن، ولی در واقع این زمان بهشتی از فروردین شروع میشه تا هفته سوم اردیبهشت. بعد کم کم هوا گرم میشه و دیگه تو تابستون یکم شیراز رفتن سخت میشه، تا اواسط مهر تا اواخر آبان که هنوز اونقدر هوا سرد نشده که دوباره وارد زمان بهشتی میشیم.
شیراز میگن نازه واسه ای آفتو به جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه یه تنگش. بلبل
خوشحالیم که کم کم مسئولین و دستندرکارهای شهری هم به اهمیت رسانه‌های نوین پی بردن. اینو واسه این میگم که اسپانسر این قسمت رادیو جولون شهرداری شیرازه. شهرداری شیراز به مناسبت روز شیراز یک سری محتوای صوتی و تصویری درباره این شهر و جاذبه هاش تهیه کرده که میتونید توی صفحه های مجازیشون هم ببینید. کار پسندیده یا امیدواریم که باقی شهرها هم بیشتر به شناسوندن جاذبه هاشون به مخاطبهای دنیای جدید بپردازند.
شیراز عطر گل یاس منستر هم بهار نهارن، هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگه. اینجان که اگه چیش تو چیشوی هکی بودوزی، ساز دلشه میشنفی از جلنگ جلنگ. قلبوی پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز، قلبوی پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز. تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش. شیراز شیراز شیراز.
وقتی اسم شیراز رو میشنوین یاد چی میفتین؟ یاد بهار نارنج، یاد شعر و حافظ و سعدی، یا اصلا یاد دخترای شیراز، شاید هم یاد آفتاب جنگش. برای من اما شیراز همه اینهاست و هیچ کدوم نیست. مهمترین چیزی که من از این شهر یادمه آدمهاشن. آدمهایی که تو رو به گرمی میپذیرن و یه کاری میکنن که تا آخر عمر لبخندشون یادت نره. من ناخودآگاه هر وقت که بحث شیراز وسط میاد لبخند میزنم، چون هر بار که شیراز بودم حال خوبی رو تجربه کردم. این هر بارم که میگم یکی دو بار نبوده. من به واسطه سالها سفر و البته به خاطر شرایط کارم زیاد شیراز رفتم. هم تو دل باغا و مسجدها و بازارهای قدیمی شرخیدم، هم تو رستورانها و کافه ها و محله های عیون نشینش. اما به جرأت میتونم بگم که بلا استثنا هر بار با یه حال خوب این شهر رو ترک کردم. حال خوبی که از آدمایی میاد مثل مادر بزرگ غزال که اول اپیزود صداش رو شنیدید.
تخت طلا و اون طرف تخت طلا، شازده دوماد روش نشسته میکنه شکر خدا. شب شد و عروس نیومد، چشم دوماد انتظار، خیر ببینی ننه عروس این گل از خونه ترار. غزل خانم غزل خانم، تا میتونی ناز بکن، تا نگیری گل الماس روی ماهت باز نکن.
یه حقیقتی رو اگر بخوام بهتون بگم اینه که من در تمام این 4 سالی که داریم جولون رو میسازیم از ساختن اپیزود برای 2-3 تا شهر فراری بودم، چون انقدر تو ذهنم به شیرینی و خوبی نقش بستن که دلم نمیخواست پروندهشون رو ببندم تو جولون. اما خب تو این سال کرونایی تصمیم گرفتیم که بیایم و از حال خوبمون بگیم تا دوره هم بتونیم این دوران رو یکم آسون‌تر بگذرونیم. اولین اون شهرها رشت بود که توی اپیزود 33 مفصل ازش گفتیم و خوشبختانه خیلی هم به دلتون نشست. اما شهر محبوب بعدی من توی ایران بدون شک شیرازه. شیراز قرن هاست که تو جغرافیای ایران شهر مهمیه. اما یه اشتباهی که خیلی وقتا هممون میکنیم اینه که شیراز رو با اون شکوه باستانی و هخامنشی توی ذهنمون اشتباه میگیریم. معمولا تصور اینه که شیراز یه شهر کهن و باستانیه که همیشه پایتخت ایران بوده و خلاصه ازش انتظار دیدن بناهای باستانی پیش از اسلامی داریم. شاید اگه بخوایم یکم دقیق تر نگاه کنیم بهتر این توصیفات رو در حالت کلی درباره فارس بگیم، چون بناهای ارزشمند و شهرهای باستانی مثل تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، فیروزآباد، استخر، بیشاپور و کلی جاهای دیگه درسته که توی استان فارس هستن، اما واقعا خیلی ربطی به شیراز ندارن.
شیراز در روایات توی قرن اول هجری بنا شده و رونق گرفته. هولوحش 300 سال بعد، البته در زمان آل بویه و به کمک ساخت و سازهای این خاندان، شهر گسترش بیشتری پیدا کرد و در عمل به عنوان یک شهر مهم تثبیت شد. شیراز و به طور کلی فارس جزو منطقه هایی که به واسطه تدبیر حاکمانش تو تسلیم از گزند حمله مغول‌ها در امان موند و خرابی های کمتری به بار اومد. تیمور اما پاش به شیراز باز شد و در هر حال هر جا تیمور میرفته قتل و غارت هم به راه بوده. اما توی همین دوران شیراز شهر آباد و سرزنده‌ای بوده. شاعران و ادیبان بزرگی مثل سعدی و حافظ رو به خودش دیده و حتی سیاح بزرگ ابن بطوطه هم دربارش به نیکی یاد کرده. توی دوره صفوی هم کم کم شیراز اوج میگیره و به یکی از شهرهای مهم تجاری و اقتصادی ایران بدل میشه. اتفاقی که بعدها در زمان زندیه و حکومت کریم خان زند به اوج خودش میرسه و کم کم شهر به صورتی در میاد که ما هنوزم میتونیم آثارش رو توی جاهای مختلف منطقه تاریخیش ببینیم. دیگه از اون به بعد و در کل دوران قاجار و پهلوی هم شیراز جزو شهرهای بزرگ و پر اهمیتی بوده که حاکمانش همیشه از بزرگان دربار و انسانهای پرنفوذ کشور بودن. نمیخوایم وارد تاریخ این شهر بشیم چون اونقدر میشه درباره شیراز حرف زد که اونجوری باید یه 2-3 ساعتی پادکست بسازیم دربارش. اما اینا رو گفتم تا یه دید خیلی کلی درباره شهر رو اینکه چجوری به اینجا رسیده پیدا کنیم.
این روزا شاید کمتر کسی باشه که ندونه شیراز یکی از 5 شهر بزرگ و اصلی ایرانه. چه از نظر جمعیت و چه از نظر امکانات و زیرساختای اقتصادی. توی دوره پهلوی دوم به واسطه تلاش وزارت فرهنگ برای جذب مخاطبا و گردشگرای خارجی، اتفاقای هنری متعددی مثل جشن هنر شیراز هم توی این شهر برنامه‌ریزی شد و ساختار شهرسازی به سمت مدرن شدن پیش رفت. حالا بعد از اون همه سال، شیراز یکی از مهمترین فرودگاه‌های کشور رو بعد از تهران داره. چند سالیه که به شبکه ریلی کشور وصل شده و به واسطه جاده‌های متعددی که از سرتاسر کشور بهش وصل میشه، شهریه که دسترسی بهش نسبتاً آسونه و به همین خاطری که تو اکثر اوقات سال پر از بازدیدکننده داخلی و خارجیه. اما بیایید به سبک و سیاق خودمون بریم و توی شهر جولون بدیم. بیایید دستتون رو بدیم به ما تا با هم یه دل سیر توی شهر شعر و ادب قدم بزنیم.
شیراز اومدم خاکش ببوسم دلبر، رخ مردانه دل خاکش ببوسم دلبر، ببوسم خاک سعدی خاک حافظ دلبر، گلش را خار و خاشاکش ببوسم دلبر، یارم چه سر به نازه به خوشگلیش می نازه، سعدی یا حافظ بلبل یارم گل شیرازه، یارم
از اینجا به بعد میخوایم یه گشت 2 روزه نسبتاً فشرده تو شهر شیراز بزنیم که روایت روز اول رو توی این اپیزود و روز دوم رو توی اپیزود بعدی براتون میگیم. البته که به شخص هرگز توصیه نمی کنم که پرونده شیراز رو 2 روزه ببندید، اما ما فرض رو بر کوتاه بودن زمان میذاریم و امیدواریم که وقت بیشتری داشته باشید و بتونید سر صبر همه جاهایی که میگیم و کلی جاهای دیگر رو ببینید. اما قبل اینکه بریم سراغ برنامه، این توضیح رو بدم که پیدا کردن محل اقامت توی شیراز اگه های سیزن و فصل پر مسافر نباشه کار خیلی راحتیه. توی این زمین شیراز رو تقریبا میتونم با یزد مقایسه کنم. تو شیراز میتونید بسته به بودجه و علاقتون فضاهای مختلفی مثل هتل، بوتیک هتل، اقامتگاه سنتی و هاستل اقامت داشته باشید. خیلی از اقامتگاه تو بافت قدیمیه که باعث میشه دسترسی راحت‌تری به جاذبه داشته باشید. البته که در هر صورت برای دیدن همه جاذبه ها نیاز دارید که وسیله نقلیه داشته باشید. البته اگه نداشتیدم نگران نباشید چون به راحتی میتونید تاکسی گذری و اینترنتی پیدا کنید.
اگر بختم به مودم ساز و باشه دلبر، در دولت به رویم باز و باشه دلبر، میروم شیراز و دلداری میگیرم دلبر، که شهر عاشقی شیراز و باشه دلبر، یارم چه سر.
خب صبحونه رو که زدید، حالا آش سبزی بود یا هر صبحونه که دوست دارید، راه بیافتید سمت مجموعه وکیل شیراز که شامل بناهایی مثل بازار وکیل، حمام و مسجد و آب انبار میشه. پیشنهاد میکنم مسیر بازار رو از سمتی که مسجد وکیل هست شروع کنید. در ورودی مسجد ضلع غربی بازار وکیل و تو راسته شمشیرگرا قرار داره. مسجد وکیل که مثل سایر بناهای مجموعه وکیل قدمتش برمیگرده به دوران زندیه، همون مسجدیه که قطعاً عکسای ستونهای متعددش رو دیدید. زمانی که میخواید وارد مسجد بشید، اولین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه در دولنگه و بسیار بزرگ مسجده که حدود 8 متر طول و 6 متر عرضشه. قبل اینکه وارد مسجد بشی چند دقیقه همینجا صبر کنید و طاق مسجد با کاشیکاری‌های زیبا و کتیبه‌ای که اونجا قرار داره رو تماشا کنید. طرح مسجد دو ایوانی و دو تا شبستان جنوبی و شرقی داره. شبستان جنوبی که مساحتش 5000 متر مربع با ستون‌های سنگی یک پارچه و مارپیچ از شاخص‌های معماری ایرانیه. 48 ستونی که وظیفه نگه داشتن سقف عظیم این شبستان رو دارن. پیشنهاد می‌کنم دل بدید به حجاری و سنگ‌کاری‌های روی ستون‌ها و کیف کنید. این شبستان یه منبر سنگی با 14 تا پله داره که ویژگی خاص اون ارتفاع بیشترش نسبت به سایر منبرهاست. حالا که تا اینجا اومدید، حیف سری به ضلع شمالی مسجد و طاق مروارید نزنید. کنار مسجد وکیل، حمام وکیل قرار داره که اگه از مجسمه‌های مومی ترسناک آدم‌ها که من واقعاً نمی‌دونم چرا تو حمام‌های قدیمی قرار میدن بگذریم، میتونید واردش بشید و از معماری و حال و هوایی که حمام‌های قدیمی داشتن لذت ببرید. البته در مورد مجسمه‌های مومی اینو هم اضافه کنم که درسته یکم ترسناکن، ولی اطلاعات جالبی در مورد نوع پوشش و رفتار و فرهنگ آدم‌ها بهمون میدن. مسجد و حمام رو که دیدید وارد بازار وکیل بشید که جزو بهترین نقاط شهر برای دیدن حال و هوای شیراز و مردمونشه. این بنا هم به دستور کریم خان زند ساخته شده و ساختش در حدود 20 سال طول کشیده. وارد بازار که میشید اولین نکته‌ای که جلب توجه میکنه سقف مرتفعشه. سقفی که از یه جاهایش نور عبور کرده و ترکیبش با محصولات رنگ و رنگی که گوشه گوشه بازار میبینید بسیار زیبا و دلنشینه. توی بازار حسابی بچرخید و کیف کنید تا برسید به سرای مشیر که انتهای بخش جنوبی بازاره. بعضی ها سرای مشیر رو جدا از بازار وکیل میدونن چون تو دوران قاجاریه ساخته شده. سرای مشیر یه مجموعه دو طبقه است که وسط اون یه حوض قرار داره و به خاطر فضا و حس و حال خوبی که ایجاد کرده معمولا محل تجمع و استراحت توریستا حساب میشه. علاوه بر سرای مشیر تو قسمت میانی بازار سری هم به سرای فیل میتونید بزنید. خلاصه که حسابی دوراتون رو تو بازار بزنید و کیف کنید و اگه این وسط ها گرسنه یا تشنه شدید هم میتونید سری به کافه های مختلفی که توی قسمت های مختلف وجود داره بزنید و یا به دست فروش ها اعتماد کنید و خوراکی های جدید امتحان کنید. یادم یه سال توی زمستون شیراز بودیم و هوا خیلی سرد بود. یهو یه گاری دیدیم و فکر کردم که خب داره لبو و باقالی میفروشه. جلوتر که رفتیم دیدیم نخودی که با کلی ادویه پخته شده رو میفروشن و نمیدونید که تو اون هوای سرد چقدر بهمون مزه داد. خب دیگه هر جوری حساب کنیم وقت ناهار و چی بهتر از شکرپلو با قیمه.
البته ما توی خونه قدیمی که زندگی میکردیم دوره که من بچه بودم هر همسایه هر کدومون یه غذای درست میکردیم که غذای معروف شیرازی ها هست. یک کلم پلو درست میکرد، یکی یخنی عدس کلم درست میکرد، یکی چلو خورش کدو بادنجون، خورش چلو خورش کنگه، دیگه کوفته سبزی، کوفته هلو، همه این غذاها درست میکرد. یکی دیگهش که مثلا معروفتر هست شکرپلو با قیمه هست. قیمه البته اگر که مهمون داشته باشن چلو خورش سبزی هم میذارن کنارش با حلوه کاسه. این هم غذای شیرازی ها. حالا شکرپلو ما برنج خیس میکنیم، بعد شیره شکرم درست میکنیم، زعفرونم میریزیم داخل شیره شکرمون، برنج اول دم میکنیم، بعد میوم چکار میکنیم؟ میوم بعد که یک کمی دم کشید برنجو برمیگردونیم توی سینی، یک کم روغنم بهش میدیم، بعد این شیره شکرمونی میزنیم به این برنجو که تو سینی هست، باز دوباره دمش میکنیم. قیمه هم که گوشت هست و لپه هست و سیب زمینی، حالا یا سرخ میکنیم یا همجو نگینی خرد میکنیم، میریزیم داخل خورش قیمم، یه کم زعفرون و آب لیمو هم میریزیم توش. حالا وقتی که شکرپلو دیگه خواستیم غذامون بکشیم، شکرپلومون بکشیم، خلال نارنگی هم شیرین میکنیم، بعد میریزیم سرخش میکنیم، میزنیم میریزیم رو برنجمون، رو شکرپلومون. خیلی هم خوشمزه هست و یه عطر خاصی داره، یه بوی عطر معطر هست، خیلی خوشمزه هم هست. برای دیگه منش جون میکنیم، جو شما هم که نیستین سبزه.
خوشبختانه توی شیراز به مقوله غذا همونقدری که باید اهمیت میدن. در نتیجه تو بسیاری از جاها غذای خوبی گیرتون میاد. اما خب از قدیم یه سری رستوران‌های معروف هم هستن که میتونید برید و سر بزنید بهشون. اگه براتون قیمت غذا مهم نیست، میتونید برید رستوران مجلل و چند طبقه هفخان که خودش گرونه اما غذا و سرویس خیلی خوبی هم داره. یا مثلا بین رستوران صوفی و غذای خاطره مامان بزرگش رو بخورید که توی یه ظرف سفالی براتون میارن و درش رو با یه نون تافتون داغ پوشوندن. یا مثلا برین شاطر محمد دور فلکه گاز و کباب بزنید، یا توی رستوران قدیمی و معروف شرزه نزدیک سرای مشیر نهار بخورید. اگر هم دوست ندارید غذای ایرانی بخورید، شیراز یه غذای دیگه مخصوص خودش داره به اسم همبر. یه وقت اشتباه نکنید بگید همبرگرها، قشنگ دو تا مفهوم جدان. میتونید برید سمت خیابون انوری و سراغ همبر 110 رو بگیرید که خب البته تازگی‌ها یکم زیادی مدرن شده، ولی هنوز اون سس بمب مایونز و خیارشورش رو داره. چیزی که من تو شیراز دوست دارم یه سری باغ رستوران‌هایی که به شما اجازه میده هم از فضای آزاد و حال و هوای یه باغ شیرازی لذت ببرید و هم غذاتون رو بخورید. اما پیشنهاد من اینه که اون باغ رستوران‌ها رو بذارید برای شب و حالا که توی بافت سنتی هستید برید سراغ رستوران‌های متعددی که تو فضاهای خونه‌های قدیمی احیا شدن و بهتون غذاهای سنتی شیرازی میدن. همون اطراف بازار کلی رستوران این سبکی میتونید پیدا کنید. اونایی که منو میشناسن پیشنهاد من رو هم میدونن دیگه، رستوران پرهامی. جدا از اینکه رفقامونن، غذاشون هم بسیار نابه و به این راحتی هر جایی پیدا نمیشه. من بدون اغراق گاهی میشینم و به طعم قنبرپلو یا کلمپلو یا کته گوجهشون فکر میکنم. خوبیش هم اینه که به بازار نزدیکن.
کاش که دلت یه شوی پرپر کنه، سر نزده یاد سمندر کنه. میگن کمین میسی ولی من بازم سفره شیراز و برات میندازم. اشکنه رو بید و پیازه آلو، کوفته هلو خورش بادمجون کدو، ای بر ترل و او برش رنگی نک، زلیبین می بخورک یه چرک، تولف ای بر نی وقی قصبک او بر خرک، ای بر تر حاجی قوتک او بر ما سیکیسه جا افتاده توسون، پنیر تازه تازه کلسون. لا 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 بغل پاچه ای بر او بر پاچه پلو، چقور پقور یا توتوبای همو جلو، ما سیکیسه جا افتاده توسون، پنیر تازه تازه کلسون، تولف ای بر نی وقی قصبک او بر خرک، ای بر تر حاجی قوتک او بر. لا 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 لا.
خب نهار رو که نوش جان کردید، وقتشه برید سراغ یکی از اصلی ترین بناهای شیراز، یعنی ارگ کریم خان. برای معرفی ارگ از فرخنده زارعی که لیدر پر انرژی، خوش اخلاق و با سابقه شیرازه خواستم که داستان ارگ رو برامون بگه. فرخنده هم برامون سنگ تموم گذاشت و برای اینکه حس و حال ارگ رو بیشتر درک کنیم، خودش هم رفت ارگ و همونجا برامون صدای محیطی هم ضبط کرد.
وقتی که شما توی شهر شیراز به عنوان یه گردشگر دارین تردد میکنید، و هم پیش میاد که حتی بیش از یک بار از کنار یک بنای بزرگ برج و بارودار آجوری رد بشین که در واقع این بنا همون ارگ کریم خان هست که انتهای بلوار زند و در واقع یکی از ساختمانهای اطرافش میدان شهرداری شیراز یا در حال حاضر بهش میگن میدان شهدا رد میشین، و جالبه بدونید که تا مثلا دو دهه پیش، دو سه دهه دهه پیش میدان شهرداری همینجور ادامه پیدا میکرد و اینجوری به این شکل بسته نمیشد، ولی الان به خاطر حفاظت بیشتر مجموعه زندیه زیرگذر داریم ما الان اونجا و دیگه ماشینا تردد نمیکنن. پس اگر شما یه جوری قرار گرفته باشین که پشت سرتون بلوار زند و میدان شهرداری باشه، این مجموعه آجری برج و بارودار دست چپتون قرار گرفته که ارگ کریم خانی هست. ارگ کریم خانی بنایی که حدود 250 سال پیش به دستور کریم خان زند ساخته میشه، بنای حکومتی در واقع بوده، یعنی دارالحکومه شهر بوده و بنای مسکونی خود پادشاه بوده، یعنی اینکه همینجا هم زندگی میکرده که این مجموعه کلا 4000 متر با 4 تا برج در اطرافش و دیوارهای ارگ مثلا 12 مترن، برجا 14 متر و کاملا مشخص هستن. وقتی که شما دارید دور ارگ رو همینجوری پیاده قدم میزنید، متوجه میشین که یکی از ستونها که اتفاقا همین ستونی هستش که از سمت شهرداری هم مشخص تر هست و در واقع جنوب شرقی ارگ قرار گرفته، یه هوا کت شده که خیلی بهش میگن معمولا برج پیزای شیراز. این در واقع علت کت شدنش اینه که به قول شیرازی ها گاسن اگه همومو کنجو نبود این برج رو هم اینجوری یله نمیشد. در واقع به این معنیه که اگر که شاید حمام در کنار برج قرار نمی گرفت، برج کج نمی شد، برای اینکه استفاده مدام از حمام و آبریزی که اون قسمت داشته هی این ساختمون رو یه جوری شل کرده که این بنای کم کج شده. ولی که 20 سال پیش این کجی رو مهار کردن و آمار نشون داده که از 20 سال پیش تا حالا کج نشده و کجیش 30 درجه هست. ولی که جالب‌تر اینه که بدونید اصلا از ابتدا هم ارگ جورای کج ساخته میشه، حالا نه برجاش، ولی خود ساختمون مربع نیست و یک زوزنقه ناقص هست در سمت شمالی دیوار در واقع ضلع شمالی و شمال شرقیش. یک کمی باز بر این اعتقاد هستن که وقتی که داشتن میساختنش متوجه شدن که پی اون قسمت خیلی زمینش استحکام نداره و مجبور شدن یه ذره اونجا رو کج تر بگیرن، پس در نتیجه یک زوزنقه ناقص و یک زوزنقه نامنظم هست ارگ کریم خان. ارگ کریم خان سه تا وجه داره که مسکونی بوده و همینجوری اتاق داره، وجه شمالیش همونی هستش که در واقع پشتش اون مغازه های بستنی فروشی هست و یک دیوارش که یه سمت دیگه همون نزدیکی میدان شهرداری هست دیوار غربیش و دیوار جنوبیش. این سه تا بخش بخش مسکونی ارگ بوده و در ورودی تو بخش شرقی قرار گرفته. جالبه بدونید که اتاقهای داخل اتاقهای کاملا تو در تو تو در توه، یعنی از یک سمت که وارد بشید همینجوری میتونید به اتاقهای بعدی راه پیدا کنید. آدمو یاد اون داستان دوران بچگیمون میندازه که میگه یک در بستی نمکی، هفت در نبستی نمکی، چون دقیقاً توی دیوار غربی وقتی که از کنار ترین بخشش وای میسین تا اون ته که در واقع شاهنشین ارگ هم هست، میبینید که همین جوری دیوار در و درا تو در تو تو در تو تا اون ته، هفت تا در رو تا اون ته شما میبینید. اون بخش شاهنشینش از اونجایی مشخص میشه که شاهنشین هم ایوانش بزرگتره و همین که یک حوض بزرگتر از همه وسط حیاط جلوی اون ایوان بخش غربی هست و این که آبی که توی این حوض و کلن کانالای این ارگ در جریان بوده آب قنات رکن‌آباده، همون قناتی که حتی حافظ هم توی اشعارش در موردش سخن میگه. ولی که الان چند ساله که قنات دیگه آبی نداره و خب دیگه استفاده هم نمیشه و با آب معمولی حوضا پر میشه.
آقا یه فالگیری بود توی فامیل ما، دوست مامانم بود.
فالگیر که خب درست
نه، آقا اعتقاد ندارم منم به فال اعتقادی، نه همش آقا حرفای مفت به نظر.
بله
آقا این فالگیر اومد خوره با در وا کرد، هم اولی اومد کف دست مردید گسته بشه، تو به هرچی دست بذاری ها این طلا میشه. آدم هم خردیده کنم در ای یا مثل توی مثل
آره یه مسئله میگن دست به هرچی بزنی تلا
این مسئله، ولی برای ما مسئله بود. آه کاکای ما داشت رد میشد با آروبی پس کله بیستدیم، کاکای ما تلا شد سرتون
نه واقعا
چرا آقا بابای ما کاکای ما رو برد تو بازار زرگرا فروخت زد به زخمای زندگیش به جور خدا آقا مادر بود یه آبی آورد میگه آروم دستو بخورد به دستش مادرم سرد و تلا شد ماما رو الان تو گاف صندوقه آقا داغو شدی و بابا بود از همون روز حس کرد که آقا این روش چی میده کرده آقا میرم تک تک بچه فامیل گول میزن میبرد خونه ما میگو یه دستی به این بزن آقا با دست میزنی تو بوزه این طلا میشد بابا رو میفروخ آقا این آوازه طلا شدن ما به گوش این یاکوزه ها رسید از اون فر مافیوش سیسیل هم درگیر این قضیه شده بود آقا یاکوزه ها از این فر را افتادن مافیوش سیسیل از اون فر حالا بابای ما هم این وسط درگیر طلا کردن فروختنه ما هم این وسط مسئول طلا کردنیم سیسیل نزدیک میشد یاکوزه ها نزدیک میشد سیسیل نزدیک میشد تا اینکه پلیس بین الملل یاکوزه و سیسیل تو درگیری گرفتن طلا ما هم زدن به بانک جهانی نرخ ارز افت کرد از صندوق بین المللی پول از ما شکایت کردن من 134 سال به علت فساد اقتصادی به زندان محکوم شدم ناخوش شدم
هوای تو کرده اقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خون خرابی خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده
هر کسی که وارد ارگ میشه شاید بهتر باشه که بعد از اون هشتی دایره وار اولو که رد میکنه همه محو تماشای باغ و ساختمونا میشن ولی بهتره بدونید که سرتونو بندازین پایین و به اون سنگهای بزرگی که به اصطلاح به عنوان سنگ فرش ازشون استفاده شده یه نگاه بکنید و میبینید که روی هر سنگ بزرگ یه علامتی وسط سنگ قرار گرفته یه علامت خاصی علامت غیر معنوس با کل داستان این صنعتگرایی که اون موقع کار میکردن سنگ تراشایی که اون موقع کار میکردن هر کدومشون برای خودشون یه امضا داشتن و امضاشون رو روی اون سنگ حک میکردن و در نهایت پایان کار میدیدید که مثلا 10 تا امضا مشابه هم دیده میشه 10 تا از یک امضا 10 تا از یک امضای دیگه 10 تا یه طرح دیگه و این نشون میده که چند صنعتگر داشتن اینجا کار میکردن کل مجموعه از آجر ساخته شده با ستونهای سنگی که ظاهراً در دوران قاجار بعضی از این ستونها جاشون رو به ستونهای چوبی میدن خب ارگ کریم خان توسط خود کریم خان زن ساخته میشه بعد از اینکه قاجار حمله میکنه به تب تمام ساختمونا رو میگیره و ارگ هم یکی از همون ساختمون ها بوده اینجا رو میکنه یه حالتی برای حکومتی هایی که تردد میکردن تو شیراز چون پایتخت در واقع از ابتدای دوران قاجار از شیراز به تهران منتقل میشه و دیگه شیراز پایتخت نبوده در نتیجه فقط بعضی وقتا حکومتی های قاجاری میومدن ازش استفاده میکردن به عنوان یک ساختمانی که در واقع حکومتی بوده بیشتر دیگه حالت مسکونی دیگه نداشته زمان رضا شاه این بنا تبدیل میشه به زندان و توی اذهان عمومی هنوز خیلی از شیرازی ها اینجا رو به عنوان زندان کریم خان میشناسن و این اسم ارگ کریم خان یک واژه توریستی جدیده که اضافه شده و توی خیابونی که پشت ضلع شمالی این هست به تمام بستنی فروشی و فالوده فروشی و عرق جاتی ها اونجا هستن و یه مکانی هستش که همه شب برای شیرازی ها تداعی کننده خوشگذرانی اومدن اونجا یه فالوده بستنی خوردنه در واقع وقتی شما ازشون بپرسی شیرازی ها میگن بستنی پشت زندان فالوده پشت زندان کسی نمیگه پشت ارگ کریم خانی همه میگن فالوده پشت زندان
پشتیم روش باید همش بگم تو راست بخونیم یعنی صفش دونه فالا بلندش زنگ بهش بزن بگو اگر میخواد تو یه چپه اینون بزن روش یه خور بوش کنش بیار نمکورم بیا
با
نه تو جواب یخ نرسه دیگه نمکو بریزم یه ذره بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یومیت
دستون در نکن
آقا بزرگوم تعریف میکرد حالا فهمیدم چی چیه
خدا بیام از آقا بزرگوت
آقا دستون در نکنه
آقا سب بده
عجب به خاطری که رشتشه با پا فشار میوردن توی دستگاهی میرفتن بهش میگفتن پالوده
قرار بود که از ارگ کریم خان یه چیزایی گفته بشه منم که خب یه راهنمای قدیمی بودم و یه دو سال هم هست که تقریبا کاری به اون شکل نداریم فکر کردم که بهترین کار اینه که پاشم بیام ارگ و همین دوروبر ارگ برنامه پر کنم صدا پر کنم صدایی که الان دارید میشنوید ساعت 8:30 شبه و دقیقا پشت ارگ هست و الان اون قسمتی هستیم که همه فالوده فروشی ها و بستنی فروشی های معروف شیراز اینجا هستن و میبینید دیگه یه موسیقی زنده و من این چیزی که الان دارم تو شب و بدون نور دارم میبینم یه آقایی هستن که اینجا دارن مینوازن و میکروفون جلوشونه و یه عده هم نشستن با وجود که هیچ چراغی نیست و همه چراغی اینجا ارگ کریم خان شیرازه و اینجا پشت زندون شیرازه و این داستان ادامه داره.
خب به نظرم فالوده رو که زدین دیگه وقت اینه که بریم و یکم تو فضای فرهنگی شهر هم قدم بزنیم. طبیعیه که به رسم احترام و ادبم که شده اول بریم سراغ استاد سخن. از همون کنار ارگ میتونید یه تاکسی اینترنتی بگیرید و بریم به سمت شمال شهر و آرامگاه سعدی، یکی از معروفترین شاعرای ایران. همون اول که وارد میشین احتمالاً از دیدن اون باغ سرسبز و جذاب آرامگاه حیرت زده میشین. اما کافیه یکم صبر کنین تا به خود بنا برسید. اینجا آرامگاه کسیه که به سبک خودش توی قرن 7 هجری یه جولون ساخته. البته الان طرفدارای شعر و ادب فارسی میان میریزن سرمون که بابا خیلی پررویین خودتون رو با سعدی مقایسه میکنین. اما از شوخی که بگذریم، سعدی دقیقاً با زبان و رسانه اون روز خودش از سفر حرف زده و داستان و گشت و گذارش به جاهای مختلف دنیا رو توی کتاباش آورده. برای آدمایی که به ندرت از جایی که توش متولد شده بودن بیرون میرفتن، سعدی نماد یه جهانگرد شیدا بوده که بخش بزرگی از عالم رو گشته و حالا خاطرات سفر و درسایی که از این سفرش گرفته رو داره براشون نقل میکنه. ما توی اپیزود کتاب قرنطینه که پارسال همین موقع‌ها منتشر کردیم، مفصل از سفرها و سفرنامه نویسی سعدی حرف زدیم. به نظرم بد نیست که اون روایات رو بشنوید و بعد برید سراغ آرامگاه سعدی. سعدی وقتی از سفر طول و درازش که به قول خودش 30 سال طول کشیده به شیراز برمیگرده، میره و توی یه خانقاهی در نزدیکی کوه مستقر میشه و کم کم مشغول نوشتن کتاب فوق‌العاده‌اش یعنی بوستان میشه. من هیچ وقت سعادت و سوادش رو البته نداشتم که بوستان رو کامل بخونم. همیشه روایت‌های پراکنده‌ای ازش شنیدم و داستان‌های کوتاهی ازش خوندم. اما ایجاز و قدرت کلام سعدی اونقدری هست که فقط کافیه یه بار ازش چیزی شنیده باشید تا یادتون بمونه.
از کیست سکه‌ای، از نانت تکه‌ای، از پیالت جرعه‌ای، از جامت رقعه‌ای.
خوشم آمد.
از گدایی من آخر مروتی.
جملهات فعل ندارد.
گفتی فعل؟
نگفتی از کیست سکه‌ای بده.
پس میخواستی بگیری؟
جملهات مرا یاد کسی انداخت، میدانی، جمله‌های بی فعل، مثل علم بی عمل.
میخواستم آخر سر بگویم سکه‌ای و تکه‌ای و رقعه‌ای و جرعه‌ای بده در راه خدا. حرفم دراز بود و نگذاشتی به ته برسم.
عمر است برادر، همه عمر به حرف صرف میکنیم، عمل را میگذاریم آخر سر و بسا عمر را که مثل جمله ناتمام بیفعل میمانم.
نخواستیم نه سکه نه تکه،
ولی از گفتن تو خوشم آمد، مفید و مختصر و فعلت نگفته در آهنگش مستتر.
این که گفتی فحش که نبود.
نگفتی بده، ولی خواستت پیدا بود، بی نقص.
راستی؟
از زبان تو شگردی یاد گرفتم.
عوضش
تو که اهل تمیزی، پیش همه عزیزی، از کنج سفره چیزی، از کیسه‌ات پشیزی.
من بدهم به تو؟
شکرانه خانه ای، برکت کاشانه ای، بخشش جانانه ای، از خرمنت دانه ای.
به هر کار زدیم همه به همان زدند و دست زیاد شد.
دست تو بر سرم، تمام کن کرم، به نیمه یک درم که مهر میخرم.
کجا؟ شگردی روی هوا زدی مفت مفت.
من که عوض دادم 3-1.
کو؟
کلامی دادی کلامی بستان، دو کلام هم نازش است. بهترین معامله، هر حرف سکه ای، جمله که شد گنجی داری.
خلاصه که سعدی زندگیشو سالها همینجا ادامه داده و اتفاقا به واسطه جهان دیده بودن و هنرش با حاکما و بزرگای زمان خودش هم رابطه خوبی داشته. اینه که پیش مردم هم ارج و قرب بالایی داشته و البته داره. بعد از مرگش کم کم اینجا میشه محلی واسه مردم که می اومدن و خودشون رو توی آب قنات اونجا شستشو میدادن، به امید شفا گرفتن. این رو ابن بطوته که 50-60 سال بعد از فوت سعدی از اونجا بازدید میکنم تایید میکنه. از قرار یه ساختمون محقری هم اونجا بوده که بعدها خراب میشه. زمان کریم خان یه ساختمون دو طبقه میسازن که بعدها باز تخریب میشه و سرآخر در ادامه جنبش ساخت آرامگاه واسه مفاخر ایران که تو ابتدای قرن فعلی راه افتاده بود، نوبت به سعدی هم میرسه. و اینجوریه که با الهام از 40 ستون اصفهان یه بنای مدرن اما با المانهای ایرانی برای آرامگاه سعدی ساخته میشه. درسته که روایت هست که آندره گودار روی پروژه نظارتی داشته، اما میدونیم که طراحی این آرامگاه توسط مهندس محسن فروغی، رئیس وقت دانشگاه هنرهای زیبا انجام شده. اینجا سال 1331 افتتاح میشه و از اون موقع نماد شعر و ادب فارسی میشه. الان اگه 10,000 تومانی هم تو جیبتون داشته باشین میتونید ببینین که پشتش تصویر همین آرامگاه نقش بسته. از پله‌ها که بالا برید و از میون ستون‌های ایوان که رد بشید، می‌رسید به ساختمون 8 سلی اصلی که قبر سعدی هم درست وسطش قرار داره. طبیعتاً من برای زیارت اهل قبور نیست که اینجا رو پیشنهاد میدم. آرامگاه سعدی جایی برای آرامش گرفتن، لذت بردن از محیط و دیدن یه معماری بی‌نظیر. از اون مهمتر شاید بد نباشه بشینید و یه روایتی از بوستان یا چند بیتی از گلستان بخونید و لذت ببرید از فضا.
از سعدی شعر دیگه یادتون هست؟
خیلی.
یکیشو میخونین.
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا، همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا، دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو.
Thank you.
اما دیگه داریم نزدیک میشیم به محبوب ترین زمان من در شبانه روز، یعنی غروب. البته که اگه دارین توی بهار شیراز رو میبینین، هنوز باید یه ساعتی مونده باشه از روزتون. واسه همین پیشنهادم اینه که تور فرهنگی رو ادامه بدین و برین به سمت مقبره شاعر رند شیرازی حافظ. برای اینکه بتونید برید و به مقبره حافظ برسید، باید از تاکسی بخواید که ببرتتون چهارراه حافظیه. اما من پیشنهاد میکنم به راننده بگید سر راه جلوی یکی از قشنگترین جاهای شیراز پیادتون کنه تا بقیه راه رو پیاده برید. اگه از من بپرسید قشنگترین باغ شیراز کجاست، با احترام به باغ ارم و عمارت قوام که جلوتر ازشون صحبت میکنیم، بدون شک میگم باغ جهان نما. خوبی این باغ اینه که به خاطر اینکه نزدیک حافظیه است، ملت انگار همه جذب اونجا میشن و جای خیلی خلوت تریه. کلن جز جاهاییه که به نسبت بقیه باغها آدمای کمتری میرن توش. اما شما به پیشنهاد من گوش کنید و برید توش و بین درختاش حسابی قدم بزنید و خدا نکنه که تو فصل بهار نارنج اونجا باشین. قشنگ انگار دارین وسط بهش قدم میزنین. با هر نفسی که میکشین حجم زیادی از بوی بهار نارنج میره تو ریه‌هاتون و روحتون رو جلا میده. خیابونای اطراف حافظیه جای شلوغی هن. ولی وقتی وارد محوطه جهان نما میشی، یهو انگار از همه جا ارتباطت قطع میشه و میتونی تو آرامش غروب قشنگ رو تجربه کنی.
این بالا بنده او بالا او بنده، به چشم یارم اشرفی بنده، بلال بلالم بلال بلالم، دختر شیرازی بکن حلالا.
از باغ که زدید بیرون، همون خیابونو بگیرید بیایید پایین تا برسید به چهارراه حافظیه. 5 دقیقه هم کمتر حتی. البته حالا که اینجایی مینم بگم که دلتون نخواد، همون روبروی در جهان نما اون برای خیابون یه خانه سکس هست که نگم براتون.
یعنی وسط تور فرهنگی هم از قضا نمیگذره.
چی کار کنم، دست خودم نیست، بیمارم. من هر وقت که به اینجا میرسم یه درود بلند به دستاندرکارای مدیریت شهری شیراز میفرستم که راه ماشین‌ها رو بستن و اجازه دادن تا حد فاصل چهارراه حافظیه تا چهارراه ادبیات تبدیل بشه به یکی از قشنگترین پیاده راه‌های ایران. واسه همین رفتم سراغ شهردار شیراز آقای حیدر اسکندرپور تا ببینم واسه شیراز چنین برنامه‌های دیگه‌ای هم دارن یا نه. اینم بگم که اگه جاهای صدا کم و زیاده به خاطر مشکل ارتباطی ما توی اسکایپ.
آقای اسکندرپور، من این جمله را از شما خوشبختانه یه جایی خوندم، از خودتون نقل میکنم که گفته بودین شهر به آدمهاش زنده است و این رو دیدم که شما هم با خیلی از اهالی فکر کنم گردشگری موافقین که کار شهرداری فقط ساختن پل و زیرگذر و دوربرگردون و اینها نیست. میخوام ببینم که این رویکرد انسان محوری در واقع زندگی پیاده در شهر رو، حالا بجز ساخت این فضاها، شما تو جاهای دیگه شیراز رو هم مد نظر دارین یا نه، و این رویکرد قرار طولانی باشه یا ما باید امیدوار باشیم که شما همچنان در مسند باشید تا این رویکرد بمونه؟
حالا اینکه ما در مسند باشیم تا رویکرد بمونه یه بحثه، این که نگاه مدیران شهرداری، به خصوص مدیران جوان شهرداری و متخصصینی که در شهرداری دارن، این نگاه رو میپسندن بحث دیگری است. خوشبختانه در بدنه شهرداری معماران جوان، شهرسازان جوان و طراحان شهری جوان الان حضور پیدا کردن که نه تنها معتقدن بلکه متعصبن به این موضوع که شهر برای آدمها داره ساخته میشه نه برای خود رو. بنابراین ما این رویکرد رو در طراحی تک تک پروژه های شهری الان داریم رعایت میکنیم. بسیار خوشحالم که اینجوری عرض کنم که ما در 11 منطقه شهرداری در پروژه ها داریم این نگاه رو دنبال میکنیم. شاید یکی از بهترین خبرهایی که این روزها به من داده شد این بود که همکاری به من مراجعه کرد که من دانشجوی دانشگاه هستم و دارم رشته حقوق میخونم. استاد ما سر کلاس درس داشت توضیح میداد که رعایت حقوق شهروندی یعنی این که شما بتوانید در ارم و در مالیاباد در فضای عمومی با بسترهایی که شهرداری فراهم کرده پیاده روی کنید و دوچرخه سواری کنید، همزمان در جنوبی ترین نقطه شیراز یعنی در میان رود هم بتونید در پیاده راه طلاییه پیاده روی کنید و دوچرخه سواری کنید. یعنی آحاد مردم مستقل از این که در کدام جغرافیای شهر حضور دارن بتونن از یک فرصت برابر استفاده کنن. ما این روی کرد، یعنی روی کرد احترام به آدم ها، روی کرد فراهم کردن فرصت های برابر برای آدم ها در شهر رو هم در شرق شیراز، هم در جنوب شیراز، هم در مرکز شیراز و هم در غرب شیراز داریم دنبال میکنیم و خوشبختانه مورد استقبال مردم فراهم شده. جناب موسوی عزیز، یه روزی در شیراز وقتی من شهردار شدم با فضای روبرو بودم که شهر مردم باور کرده بودند شهرداری موفق هست که پل بسازد، تقاطع بسازد، انگار برای این که ما بین مردم استقبال لازم را داشته باشیم حتما باید فیلی هوا میکردیم. این فیل هوا کردن هم الزاماً ساختن تقاطع و پل و بزرگراه بود. اما امروز با کمال افتخار میخوام اعلام کنم که مردم باور کردند که زندگی پیاده در شهر یک فرصت بی‌نظیر هست برای خود مردم. ما پل، تقاطع و بزرگراه رو وقتی فراهم میکنیم فرصت بی‌نظیری رو برای خودرو فراهم میکنیم. یعنی به عبارتی یک پیام غیر مستقیم رو داریم به شهروند میدیم که شما میتوانی با بالاترین سرعت خودرو در شهر حرکت کنی و در کمترین زمان ممکن فاصله بین مرکز کار و خونه رو با خودرو بپیمایی. ما امروز این پیام رو داریم به شهروندان میدیم که نه، ما در تلاش هستیم فرصتی رو فراهم کنیم که در شهر به آدم ها احترام گذاشته بشه. یه نکته رو میخواستم اینجا توضیح بدم. این رویکرد نه تنها انتزاعی نیست، نه تنها پروژه‌ای حاصل از این رویکرد فانتزی نیست، بلکه یک نیاز جدی شهر هست. تأکیداً عرض کنم که در کلان شهرها به دلیل افزایش قیمت ملک آپارتمان ها روز به روز به سمتی که متراژشون کمتر بره پیش میرن. شهروندان در یک آپارتمانی با متراژ کم زندگی میکنن. این وظیفه شهرداری است که فرصتهایی رو در شهر فراهم کنه به صورت پیاده راه ها، به صورت پارک های ورزش سلامت، که شهروندان بتونن ساعاتی رو در فضای عمومی شهر بدون دغدغه و با امنیت کامل حضور پیدا کنن و دقایقی و ساعاتی رو در واقع در فضای آزاد به سر ببرن.
جناب اسکندر پور، شما اوایلی که اومده بودین حتی یه قولی داده بودین که یه سری جلساتتون رو ببرین سمت بافت تاریخی. میخوام ببینم این روی کرده واسه حفظ و احیا چطوره، چون من هر دو ورش رو میگم که ما خبرهای خیلی خوبی میشنویم از بافت تاریخی شیراز. واقعا من خودم فکر کنم پارسال پیارسال بود توی سنگ سیاه قدم میزدم و واقعا تغییر رو میدیدم. از اون طرف خبرهای یه وقتی ناراحت کننده هم از تخریب یه بخشایی از بافت تاریخی میشنویم. میخوام ببینم که شهرداری آیا پلن مشخصی داره یا رویکردی داره واسه احیای بیشتر این منطقه یا نه؟
خب من میخوام با خوشحالی اعلام کنم که ما برای بافت تاریخی با برنامه داریم حرکت میکنیم. یعنی ما 370 هکتار بافت تاریخی فرهنگی داریم که این 370 هکتار چندین محله رو در خودشون دارن. الان ما داریم بر اساس یک طرح کلی محله به محله رو داریم احیا، بازسازی، نورپردازی رو درشون انجام میدیم. از طرف دیگه 32 تا پروژه شاخص رو هم در بافت داریم انجام میدیم که با همکاری تنگاتنگی که بین ما و میراث فرهنگی وجود داره. یعنی تک تک طرح‌ها تصویب میراث فرهنگی رو میگیره و پس از تصویبی که میراث فرهنگی انجام میده ما یا به صورت مستقل خود شهرداری یا با مشارکت سگانه شهرداری، بازاریان و میراث فرهنگی کار رو داریم تعقیب میکنیم. الانی که من به شما صحبت میکنم ما فاز اول احیای پروژه زندیه رو شروع کردیم. 8 پروژه رو فقط در اطراف ارگ کریم خانی الان شروع کردیم که اینا خیابان‌های اطراف ارگ سنگ فرش میشن، نورپردازی میشن، مبلمان متناسب پیدا میکنن و ارگ در واقع تبدیل میشه به یک نگینی بین این مجموعه و گردشگران ما. گردشگران داخلی و خارجی میتونن از فرصت‌های گردشگری که اطراف ارگ کریم خانی فراهم شده استفاده کنن، از اونجا منتقل بشن به بازار وکیل و از گذرهایی که تعریف کردیم، گذرهای گردشگری که تعریف کردیم، منتقل بشن به کلیت بافت تاریخی. مثلا عرض کنم که سرای روغنی‌ها که یک زمانی بسیار قدرتمند حضور داشته این سرا در بازار شیراز، خب تقریبا مخروبه شده بود. این سرا الان احیا شده و با همکاری بازاریان داریم غرفه ها را الان مرمت میکنیم، احیا میکنیم. بعد از این سرا سرای احمدی رو داریم، اون هم داره کار میشه. بعدش سرای گمرک. اینجا نکته ای را عرض کنیم، سرای گمرک اولین گمرک و بزرگترین گمرک دوره زندیه بوده. این گمرک در واقع گمرک مرکزی دوره زندیه بوده. این گمرک تقریبا مخروبه شده بود و املاکی که در با تیمچه ها و حجره ها و غرفه هایی که در این بازدارچه بود تقریبا بی ارزش بودن دیگه. الان شروع کردیم با همکاری سگانه، همین میراث، شهرداری و بازاریان داریم مرمت میکنیم این سرا را و من به شما اطمینان میدم که سرای مشیر که الان هر کسی از بازار وکیل جنوبی بازدید کنه حتما مایل هست که سرای مشیر رو ببینه، من به شما اطمینان میدم سرای گمرک که تقریبا بزرگترین سرا در بافت تاریخ شیراز هست، در ماهای آینده احیا خواهد شد و مطمئنم که مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی است. یه نکته ای رو میخوام عرض کنم، من باز هم یک خبری داشتم که جناب موسوی مایلم عیناً این رو به استحضار مردم شریف برسونید. 84 خانه در بافت تاریخی شیراز الان به وسیله خود مردم بدون دخالت شهرداری یا دستگاهی دیگه احیا شده، نوسازی شده، بازسازی شده و الان به عنوان هتل، به عنوان رستوران، به عنوان مجموعه پذیرایی داره استفاده میشه. بسیار هم مورد استقبال مردم واقع شده. جناب موسوی، امروز بافت تاریخی، سکونت در بافت تاریخی، ریشه داشتن در بافت تاریخی، اینکه نامی از خانواده و نیاکان شما در بافت تاریخی شده، تبدیل شده به یک شخصیت، تبدیل شده به یک در واقع برند برای خانواده‌های قدیمی شیرازی. این یعنی این که مردم بازگشتند به بافت تاریخی و این یعنی این که ما در بافت موفق بودیم.
گلم وقتی باشی روزگارم بهار شیرازه، خدا هم به قلب عین عینت به سما می نازه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه دیگه، امیدی نمیمونه.
نزدیک حافظیه که بشی میتونی ازدحام آدم ها رو از همون ورودی متوجه بشی. فرقی نمی کنه از چه قشر و طبقه و قومی، کمتر کسی پیدا میشه که دلش برای حافظ شیرازی نتپه. از بزرگی و رندی حافظ ساعت ها میشه صحبت کرد، از زندگیش، داستانهاش با حاکمان زمان خودش، از شاعرانی که ازشون تأثیر گرفته و صد البته از تأثیراتی که بر شاعرهای بعد از خودش و به طور کلی زبان فارسی گذاشته. کمتر محفل ادبی و موسیقی هست که توش غزلیات ناب حافظ رسوخ نکرده باشه.
دست اون کمان ابرو جهان بس فتنه خواهد دید.
حافظ اما نه فقط یه شاعر عادی که بخشی از فرهنگ عامه هم هست. هنوز هم وقتی یلدا میشه این دیوان حافظه که پای کرسی ها هست و آدم ها شبشون رو با خوندن حافظ میگذرونند. تفعول به حافظ و شعرهاش از اون اتفاقاتیه که فارغ از درستی یا غلطیش بین مردم همه ایران رواج داره.
هنوز هم هستن آدم هایی که وقتی مرددن یا عاشقن دیوان حافظ رو بر میدارن، چشماشون رو میبندن و نیت میکنن و میگن ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، ما طالب فالیم، بر ما بنما رازی، یا البته هر روایت دیگری که این جملات هست. شعر حافظ و تعابیرش باعث شده که غزلیاتش بخش مهمی از فرهنگ مردمی باشه که با زبان فارسی زندگی میکنن و یا میکردن. از هند بگیر تا شام، این داستان فال رو همون دم در ورودی هم میتونید ببینید. آدمایی که یه جعبه پر از فال دارن و پرنده های آموزش دیده‌ای که وقتی صاحبشون بهشون اشاره میکنه یه فال از بین کاغذا در میارن و میدن به صاحب فال. وارد حافظیه که میشی اون ابتدا خبری از آرامگاه اصلی نیست. اینجا باقی مونده یه باغ بزرگتریه به اسم باغ مصلا که از قدیم برای مردم شیراز قابل احترام و مقدس بوده. نماز توش برگزار میکردند و اعیاد رو جشن میگرفتن و یه بخشش هم گورستان بود و معتقد بودند اونایی که اینجا خاک میشن راحت تر آمرزیده میشن. در تمام این چند صد سال بارها و بارها برای حافظ مقبره ساخته شده و خراب شده و باز یه حاکم یا خیر متمول دیگه اومده براش کاری کرده. همیشه خدا هم شارعان دین داغ‌تر از آشی بودند که حافظ رو تکفیر کنند و از این کار ناراضی باشند. اما سرانجام توی سال 1310 آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی که اون روزها مشغول ساخت عمارت‌های مختلفی برای فرهنگ و هنر ایران بوده، طرح ساخت این آرامگاه رو هم اجرایی می‌کنه. باغ از قدیم و از زمان وکیل و رایا به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم می شده. گودار هم همین ساختار رو رعایت می کنه و باغ رو به واسطه یه ایوان با 20 ستون جدا می کنه. واسه همین وقتی وارد می شین اولین ایوان و ستونهاش رو می بینید. اما بعد که از پله های ایوان بالا برید کم کم بنای اصلی خودش رو نشون میده. یه بنای 8 ضلعی با ستونهای زیبا که روش گنبد مسی به سبک کلاه دراویش قرار گرفته و این روزها دیگه یکی از نمادهای اصلی شهر شیرازه. درست زیر گنبد یه سنگ مرمر سفید و بزرگ هست که به عنوان نمادی از مقبره حافظ اونجا قرار گرفته. دور تا دور اینجا هم درخت‌های مختلف از نارنج و سرو و درختان دیگه هستش که زیباییش رو دوچندان می‌کنه. به جز خود مقبره حافظ، اطراف با قبور آدمای دیگه هم هستن که دیدن سنگ‌های قدیمیشون و قدم زدن توی باغش خالی از لطف نیست. اما برای من همون حیات آرامگاه یه چیز دیگه است. به طور کلی اونجا رسمه که آدم‌ها دور قبر جمع میشن و یهو یکی شروع می‌کنه به خوندن و یه غزل حافظ و بعد دیگری و بعد یکی دیگه.
خوشا دلی که مدام از خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخواند، به هر درش که بخواند، بی خبر نرود یا آرام.
حافظیه از اون جاهایی که من تا جای ممکن ازش نمیگذرم، مخصوصا چون جزء اماکنیه که تا 10-11 شب گاهن بازه و میشه رفت و نشست و توش آرامش گرفت. حقیقت اینه که من مدت هاست که دیگه اصلا سمت قبرم نمیرم. میرم و میگردم توی حجره های اطراف، یه سکوی کوچولویی پیدا میکنم و میشینم و زل میزنم به این بنای باشکوه. واقعا در واقع نمیدونم چرا دور تا دور باغ شمالی جایی واسه نشستن نمیذارم. به نظرم یکی از بزرگترین لذت‌های دیدار حافظ همین نشستن و خلوت کردنه. البته که جوانای شیرازی به هر حال توی تک تک حجره‌های کوچیک اطراف نشستن و دارن کار خودشونو میکنن ها. اما خب واقعا ساختن چند تا سکو نباید کار خیلی سختی باشه. بگذاریم، من شده تا یکی دو ساعت همونجا نشستم و تو سکوت زل زدم به آدم‌ها و رفت و آمدشون، به حال و هواشون. از آدمایی که گاهی بی تفاوت میان و یکس میندازن و میرن بگیر تا آدمایی که میشه عشق رو تو چشاشون دید، کسایی که اومدن و دست به دامن حافظ شدن تا شاید با یه غزل ناب بهشون نوید وصال بده. توصیه میکنم یه دیوان کوچولو با خودتون ببرین. واقعا لذت خوندن و شنیدن غزلیات حافظ توی حافظیه چند برابره. معمولا یه موسیقی سنتی معقولی هم پخش میشه و خلاصه که فضا به شدت فضای دوست داشتنی و زیباییه.
هر چقدر که دلتون میخواد حافظیه بمونید و کیف کنید، اما یادتون باشه که موقع خواب باید ساعتتون رو برای صبح خیلی زود کوک کنید که باید برید محله گودربان و یکی دیگه از جاذبه های شاخص شیراز رو ببینید. کدوم جاذبه؟ کافیه چند روز صبر کنید تا توی اپیزود 39 براتون بگم.
دوست دارم اینم بگم که حافظیه معمولا برای من حسن ختام برنامه های شیرازه. خیلی وقتا شده از هتل رفتم حافظیه و تا آخرین لحظه موندم و بعد رفتم فرودگاه. حقیقتا نمیدونم چرا، ولی وقتی از اونجا میام بیرون یه حال آروم و خوبی دارم، انگار یکی همش داره زیر گوشم میخونه ای عاشق شوریده من خوابت هست.
زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب مست به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد و به آوای حزین گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست، عاشقی را که چنین باده شبگیر دهد کافر عشق بود گر نشود باد پرست.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.